صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که قدرت عظیم خود را در زندگی و اعمال عیسی مسیح بر ما آشکار گردانیده ای و ثابت نموده ای که تو تنها می‌توانی گناهان ما را ببخشی و به ما حیات تازه عطا کنی و زخم‌ها و مرزهای ما را شفا بدهی. تو تنها خالق ما هستی و تو تنها خدایی. بندگانت را ای خداوند بیاد آور و بر حسب رحمت خود بر ما ترحم فرما. تو را شکر میکنیم ای خدا که توسط کلام مقدست قادریم ندای آسمانی و جاودانت را بشنویم و آن را غذای روح و جان خود بنماییم. پس تمنا میکنم ای خداوند که گوش شنوا به ما عطا کن و ذهن ما را روشن بگردان و بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، خداوند و یگان منجی و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را سلامتی و آرامش عنایت فرماید تا با فراغت آماده شنیدن گفتار مقدسش باشید. ما زندگی و تعلیمات و اعمال عیسی مسیح را از انجیل مقدس برای شما می‌خوانیم و با دادن توضیح مختصری مطالب را به زبان ساده بیان می‌داریم تا شما که طالب درک حقیقت هستید و می‌خواهید زندگیتون مقبول پسند خدا باشد، با مطالعه زندگی عیسی مسیح به آرزوی نهایی خود دست یافته و با پیروی کردن از او خود را مقبول پسند خدا کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به فصل نهم از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و مطالب فصل نهم را تا آنجا که فرصت هست مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار می دهیم. از فرصت استفاده می کنم و از کسانی که مایل هستند انجیل مقدس را به زبان فارسی در اختیار داشته باشند دعوت می کنم که حتما با ما مکاتبه کنند تا براشون ارسال بداریم، چون اشتیاق و آرزوی باطنی ما این است که همه شما که طالب حقیقت هستید شخصا کلام خدا را داشته باشید و آن را مطالعه نمایید. آدرس در پایان وقت مجددا اعلام خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. دانشمندان و محققین معتقدند که از آن جهت انسان به مذهب روی می‌آورد که آدمی نیازمند است. نیازمند خدا، نیازمند بخشش، بخشش گناهان و خطایایی که عامل جدایش با خالق گردیده است. و شاید با قاطعیت تمام بتوان گفت که علت تمام کوشش ها و تقلای آدمی در راه انجام قوانین و فرامین مذهبی و یا مذهبی شدن از آن جهته که امیدوار با پیروی کردن از شریعت و انجام دادن کارها و اعمالی که مذهب آن را نیکو می داند خطایای خود را با نیکویی بپوشاند و در عوض احساس ناراحتی وجدان نداشته و با خیال راحت زندگی خود را به سر بیاورد و به امید به اینکه خداوند او را بخشیده است عمر خود را به سر بیاورد. فصلی که در برابر ماست سخن از بخشش گناهان و دعوت گناهکاران به سوی خدا می کند. منتها نه از آن طریقی که ما تا به حال فکر می کردیم. کلام خداوند نشان می دهد که بخشش گناه برخلاف عقیده انسانی ثمره اعمال نیکویی که مذهب آن را اعلام می دارد نیست، بلکه راه به دست آوردن آن راه ایمان است و نتیجه فداکاری و جانبازی و کفاره دادن عیسی مسیح در راه گناهان ما می باشد. در 8 آیه اول این فصل عیسی مسیح رو به جوانی که افلیج بود و برای شفا آمده بود به او می گوید ای فرزند من، ایمانت سبب شده که من گناهان تو را ببخشم. وقتی که عیسی مسیح شخص مفلوج و ایمان صحیح او را می‌بیند، با تمام وجودش محبت کامل خود را به این شخص مفلوج آشکار می‌کنه و مهمترین نیاز این شخص را یعنی بخشش و رهایی از گناه را به او اعلام می‌نماید. شخص افلیج خیال می‌کرد تنها نیازش، تنها دردش شفای جسم بود. برای همین بود که نزد عیسی آمد تا شفای جسم یابد، اما مسیح او را شفای روح و جسم عطا می کند و او را از اسارت گناه و مرض می رهاند. و دوستان عزیز، امروز نیز محبت مسیح برای همه کسانی که با اشتیاق روحانی نزدش بیاین آماده می باشد. ایمان به او عامل بخشش گناهان می شه، زیرا او در راه گناهان ما جانش را فدا کرد و جرم خطایای ما را پرداخت تا هم عدالت الهی اجرا شود و هم محبت مطلق خدا نصیب ما گناهکاران بشه. از آیه 9 ما با دعوت عیسی مسیح از متی روبرو شویم. این متی همان است که بعداً از جانب خدا برگزیده میشه تا این انجیل مقدس را برای ما برشته تحریر درآورد. و حقیقت هم اینه که این آیات از کلام خدا برای ما که در خود احساس بی‌لیاقتی می‌کنیم و خود را در برابر خدا گناهکار و کوچک و پست می‌دانیم و در درگاه خدا شرمنده و رسوا هستیم و می‌دانیم که لیاقت هیچ چیزی را از خدا نداریم، آیات طلایی و آیات امیدبخش می‌باشند. زیرا عیسی مسیح را می‌بینیم که به سوی گناهکاران آمده و آنان نه فقط دعوت به توبه می‌کنه، بلکه به آنان می‌گوید بیایید در من زندگی کنید، از من پیروی کنید تا شما را پاک و مقدس کنم. آیاتیست برای من گناهکار، آیاتیست برای شما اگر در خودت احساس گناه می کنی و طالب بخشش هستی. گوش کنید به آیات آسمانی انجیل. و چون عیسی از آنجا که مقصود شهر کفرنهوم است گذشت، در بین راه مردی را به نام معتی دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت به دنبال من بیا. متی برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره غذا نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص گناهکار دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخنان ایشان را شنیده گفت بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان. بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید که من رحمت می‌خواهم نه قربانی، زیرا من نیامده‌ام تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه تا گناهکاران را. زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را. در این آیات می‌بینیم که یک روز عیسی مسیح در سر راهش با یک باجگیر رشوه‌خوار به اسم متی برخورد می‌کند. در زمان عیسی مسیح اسرائیل و تمام منطقه دریای مدیترانه تحت سلطه امپراتوری روم بود. رومیان برای اینکه خزانه امپراتور را پر کنند، افرادی را برمی‌گزیدند تا از مردم مالیات بگیرند. این افراد را باجگیر می‌خواندند، زیرا کارشان این بود که برای امپراتور از مردم باج بگیرند. وظیفه آنان این بود که یک مقدار معینی در سال به دولت روم پول بدن. هر چقدر بیشتر از مردم گرفتن، مال خودشون بود. در واقع شغلشون نه فقط باجگیری و ظلم کردن بود، بلکه از رشوه‌خواری ثروت عظیمی به دست آورده بودند و زندگی رو می‌گذرانیدند. این افراد مورد تنفر مردم محلی بودند و از نظر مذهبیون آنان افراد ناپاک و گناهکار و ظالم و نجس محسوب می‌شدند. انصافاً هم همینطور بود، چون که در واقع به مردم بی‌اندازه ظلم و ستم می‌کردند. حالا وقتی عیسی مسیح داشت از شهر کفرناهم به سوی شهر دیگر میرفت، متا را میبینه که سر راه وایساده، سر دروازه وایساده، داره از مردم باج میگیره، پول میگیره، مالیات میگیره. مسیح رو به او میکند و میگوید ای متا، تو بیا از شغل دست بردار، زندگی تو ول کن و شاگرد من بشو. فراموش نکنید که عیسی مسیح هیچ چیز نداشت. در آیات قبلی خواندیم که فرمود که پسر انسان را جایی برای سر نهادن نیست، یعنی هیچ جایی نداشت حتی بخوابه. حالا مسیح از باجگیر، اونم متای باجگیر که ثروت زیادی داشت، دعوت میکنه که پیرو من باشه. مسلماً کسی که ثروت داره، کسی که همه چیز داره، کسی که شغل خوبی داره، دیوونه نیست که شغلشو ول کنه بره دنبال کسی که بیکاره، جا نداره، هیچ زندگی معینی نداره و معلوم نیست عاقبتش چی میگه و عاقبتش چی میشه و غیره. متا نگاه به عیسی مسیح میکنه، به چهره مسیح منگرد و بعد به کلام او توجه میکند. این چه کسی است که از او دعوت میکند که بیا پیرو من بشو، بیا شاگرد من بشو؟ در کلام مسیح قدرتی بود که وقتی که متا آن رو شنید، او رو وادار کرد که شغلش رو ول کنه و از روی میل و اراده چشم به مال دنیا و شغل کثیف خود که داشت برداره و همه رو ترک کنه، چشم از امور دنیا برداره و پیرو عیسی شود، عیسایی که برایش ناشنا بود. در آیین او میگوید وقتی عیسی از متا دعوت کرد که از او پیروی کند، متا بلافاصله پذیرفت و شغل خود را ترک نمود. در انجیل لوقا دعوت متا را بیشتر توضیح داده. میبینیم که متا وقتی که عیسی از او دعوت میکنه، میاد عیسی را دعوت میکنه به منزلش، یک ضیافت بزرگی را تهیه میکنه و نه فقط عیسی و شاگردانش، بلکه دوستان خودش که اکثرا همون باجگیر و گناهکار و افراد بی انصاف و ظالمی بودن، دعوت میکنه که با عیسی آشنا بشن. کلام خدا میگوید که در آن شب متا توبه میکند و زندگی خود را تسلیم عیسی میکنه و شرارت دست برمیداره و نجات مییابد و خدای تعالی او را میبخشد. ببینید دوستان عزیز، متا توبه میکنه و زندگیش رو به دست خداوند میسپاره و نجات پیدا میکنه، خدا او را میبخشد. حالا وقتی فریسیان که همه جا چشم به عیسی داشتن، مواظب بودن که عیسی مسیح چی کارا میکنه، کجا میره، این روحانیون مذهبی یهود دیدن که عیسی مسیح با آن همه قدوسیت و پاکی و قدرتی که داره با این افراد شریر، افراد ظالم، افراد کثیف غذا میخوره. سر سفره آنها نشسته. تعجب میکنن. آخه چطور ممکنه که مرد خدا، مرد پاک و مقدسی مثل عیسی مسیح که قادر معجزات عظیم کنه، نشسته با افراد ظالم و گناهکار و تغییر شده و زشت سیرت سر یک سفره میشینه؟ این در شأن عیسی نیست. آنها گفتن که این خطاه. پس رو به شاگردان عیسی میکنن و با آنها میگن چرا استاد شما با اینجور آدمای پست و گناهکار معاشره داره؟ چرا با آنها نشست و برخاست میکنه؟ مگر اون نمیدونه که این افراد کیا هستن؟ نمیدونه که این افراد چقدر پست و گناهکار و بی لیاقت هستن؟ چرا استاد شما با افرادی بی لیاقت نشسته داره غذا میخوره؟ عیسی در جواب رؤسای دینی هدف از آمدن خود را به این جهان بیان میکنه و در آیه 12 در پاسخ آنان میگوید علت آمدن من به این جهان این است که گناهکاران را به سوی خدا بکشانم. آمدم تا گناهکاران را به سوی خدا بیاورم. بعد میگوید آدمهای سالم احتیاج به طبیب ندارند، بلکه آدمهای مریض محتاج پزشک هستند. در واقع مسیح میگوید این اشخاصی که گناهکارند این اشخاصی که محتاج به نجات هستند، اینها نیاز به نجات دهنده هستند. من با آنها در تماس هستم، با آنها معاشرت میکنم، برای چه؟ تا حقیقت خدا را با آنها نشان بدم، تا مرضهای آنها را بهشون نشون بدم و آنها را شفا بدم، تا آنها را به سوی توبه بکشانم. دوستان، رؤسای مذهبی هرگز با گناهکاران معاشرت نمیکردن، در عوض آنها را نابود میکردن، کاری به آنها نداشتن، نمیخواستن تا توبه کنن. اما مسیح آمد، گناهکاران را دعوت کرد، با گناهکاران تماس گرفت، با آنها زندگی کرد، به خانهشون رفت، با آنها امید بخشید، نور راستی را در قلب گناهکاران تابانید و آنان را به سوی خدا آورد. اگر مسیح با متی حواری تماس نمی گرفت، او امروز از گناهکاران محسوب می شد، ولی الان از قدیسین است. و سپس می فرماید، شما که روحانی هستید، شما که خیال می کنید پاک و مقدسید، شما که مذهبی هستید، شما که خودتون رو پاک می دانید، شما که شرم دارید با گناهکاران در تماس باشید، ای کاش متوجه گفتار خدا باشید. درباره این کلام خدا بیشتر تفکر و تحمل کنید که فرموده است، من از شما هدیه و قربانی نمی خوام، بلکه دلسوزی و رحمت می خوام. مقصود خدای تعالی این است که آنچه مهم است رفتار و گذشت و مهربانی شما به مردم گناهکار است، نه اینکه خمس و زکات بدید و بعد با مردم به طور ناشایست رفتار کنید و به داد گناهکاران و کسانی که در بدبختی و فقر افتاده نرسید. دوستان عزیز، خیلی ها هستن نمازشون رو میخونن، عبادتشون رو به طور مرتب میکنن، خمس و زکات میدن، زیارت میرون، به کلیسا می روند، دعا می خونند، روزه می گیرند، ولی اخلاقشون با گناهکاران از هر شریری بدتر است. وقتی در قلب شخص محبت نباشه، وقتی شخصی که بخشش خدا را چشیده، شخصی که پاک شده، گناهکاری رو می بینه، از او فرار می کنه. وقتی نیکویی در باطن آدمی نباشه، عبادت این نوع اشخاص در نظر خداوند سنار ارزش ندارد. مسیح می فرماید، من آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. این دعوت عیسی مسیح است. این هدف عیسی مسیح. دعوت او برای من گناهکاره که نیازمند به نجات هستم. و دوستان من، برادران و خواهران عزیز من، اگر شما نیز خود را گناهکار می دانید و در پیشگاه خدا معذورید و خود را خطاکار می بینید، اگر احساس می کنید از او جدا شده اید و نیازمند نجاتید، اگر دلتون از غم و اندو، از گناه مریضه، محتاج شفای، دلتون زخمی شده، دعای من اینه که به عیسی مسیح توجه کنید. دعوت عیسی برای شماست، دعوت عیسی برای منه. ولی اگر خودت رو البته عادل و مؤمن و پاک و مقدس میپنداری، مسلماً نیازی به نجات دهنده نداری و اون وقت نیازی هم به عیسی مسیح نداری. ولی کلام خدا میگوید که همه انسان ها بدون استثناء گناه کردن و از حضور خدا محروم شدن. همه ما مطابق معیار الهی گناه کردیم و محتاج به نجات هستیم. ای کاش که متوجه این حقیقت بشویم و به سوی نجات دهنده روی بیاوریم. این آرزوی قلبی من دوستان عزیز برای همه شما که عاشق خدا هستید. راستی ببینید، آیا دیگر پیامبری مثل عیسی بوده که بگوید من آمدم با گناهکاران زندگی کنم تا آنها را نجات بدم؟ بیایید زندگی مسیح، گفتار مسیح را با دیگران مقایسه کنید. کسانی که وقتی یک شخص گناهکاری رو میبینن، به جای اینکه او رو دعوت به توبه کنن، او رو سنگسار میکنن، آنها هنوز لطف و رحمت خدا را نسبت به خود نچشیدن که بتونن دیگران را لطف کنن، مهربانی نشون میدن و ببخشن. من آمدم تا گناهکاران را بیابم و نجات بخشم. عیسی مسیح دوست گناهکاران است. دوست منه، دوست شما اگر در خود گناه میبینید. برمیگردیم به انجیل شریف و از آیات 14 هم دو مسئله عیسی مسیح را که در پاسخ سوالی در مورد روزه آمده است براتون میخونم. میفرماید، و شاگردان یحیی نزد عیسی آمده به وی گفتند، چون است که ما و فریسیان روزه بسیار میداریم، لکن شاگردان تو روزه نمیدارند. عیسی بدیشان گفت، آیا پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است میتوانند ماتم کنند؟ ولکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود. در آن هنگام روزه خواهند داشت و هیچ کس بر جامه کهنه از پارچه نو وصله نمی کند، زیرا که آن وصله از جامه جدا می شه و دریدگی بدتر می شه. و یا هیچ کس شراب نو را در مشک های کهنه نمی ریزند. ولا مشک ها دریده شده، شراب ریخته و مشک ها تباه گردد، بلکه شراب نو را در مشک های نو می ریزند تا هر دو محفوظ باشد. حالا اولین مطلب که لازم است به آن اشاره کنم اینه که عیسی مسیح در اینجا روزه گرفتن را منع نمی کنه، بلکه اگر در فصل ششم در مورد روزه گرفتن آیات را بخونیم ملاحظه می کنیم که مسیح بارها در مورد روزه گرفتن دستورات اکیدی رو عطا کرده و به ما حتی تشویق می کنه که روزه بگیریم. می گوید روزه بگیرید. حالا در اینجا می بینیم که شاگردان یحیای تعمید دهنده که توجهشون به عیسی مسیح بود، میبینن که در بعضی چیزها عیسی مسیح برخلاف انتظار آنان توجه خاصی مبذول نمیداره. بعضی از این شاگردان یحیی پیرو عیسی مسیح شده بودن. پس به عیسی میگن که ای استاد، چرا بقیه شاگردانت مثل ما و رؤسای دینی زیاد روزه نمیگیرن؟ حالا قبل از تفسیر کردن جواب عیسی مسیح لازمه که یادآور شم یحیی تعمید دهنده در حقیقت جزو پیامبران عهد عتیق محسوب می شد. او از عهد عتیق شروع کرده بود و به عصر عهد جدید وارد شده بود. او وارد پیمان جدید خدا با بشر می شه. یعنی در زمان موسی یا عهد عتیق شریعت اساس نجات بشر شده بود، اما از زمان مسیح فیض عامل نجات بشر می شه، که مطلبی است خارج از بحث این آیات. حالا جواب عیسی به شاگردانش در دو مثال داده شده است و در حقیقت رابطه بین تعلیمات خود و تورات را آشکار می کند. او نمی گوید که روزه نگیرید، در عوض می گوید زمانی خواهد رسید که شاگردان من روزه خواهند گرفت. با اصطلاحاتش می خواهد تعلیم می ده که او نیامده است تا همان طرز و وضع احکام دینی را ادا کنه یا ادامه بدهد، بلکه شامل پیام و روش جدیدی است از جانب خدا برای بشریت. از آنها می پرسد کدام یک از شما به لباس پوسیده و وصله از پارچه نو میزنید؟ اگر این کار را بکنید سوراخ لباس پوسیده گشاده تر میشه. و یا کی شراب تازه را توی مشک کهنه میریزد؟ اگر این کار را بکنید شراب اون مشک رو پاره میکنه و هر دو از بین میره بر سر فشار. حالا شاید سوال بشه که چرا عیسی مسیح مستقیما به شاگردان یحیی نگفت که شاگردانش روزه میگیرن یا نه و چرا بایستی بگیرن یا نگیرن. حالا جواب مسیح که میبینیم در واقع اینجا یک نوع تفره رفتن اون نیست، بلکه مسیح قصد نداره شاگردان یحیی را گیج کنه، منتها میخواد با آنان تعلیم بده آنچرا که او برای انسان آورده نباید با گذشته قاطی کرد. عیسی مسیح سمبل حیات تازه و زندگی جدید برای بشریت است. او آورنده حیات ابدی میباشد. مسیح میگوید من آمدم تا انسانها را به ردایی تازه ملبس کنم. ردایی که تماماً تازه و این ردا ردای عدالت و قدوسیت است. در واقع به آنها میگوید من میخواهم که شما این خرقه را بپوشید. خرقه‌ای که طالبان حق باید بپوشند. اگر در گذشته مردم توسط اجرای قانون شریعت و رسومات مذهبی سعی می‌کردن ردای نجات را برای خود تحصیل کنن، اکنون من خرقه عدالت خدا را به شما عطا می‌کنم و شما را با آن می‌پوشانم. خرقه عدالت و قدوسیت که بدون آن هیچ بشری نمی‌تواند نجات را تحصیل کند. وقتی می‌گوییم خرقه، منظورمان یک لباس، آنم یک لباس یک تیکه‌ای نیست، بلکه خرقه به معنی خوف است. مسیح آمد تا خوف از گناه و نفرت از آن را در ما مشتعل سازد. ره خرقه به معنی راستی و حقیقت و عدالت است که شخص نه فقط بایستی از گناه کردن خوف داشته باشه، بلکه باید راستی را پیش خود سازه. برای همین است که مسیح میگوید من راه و راستی و حیات هستم. قاف خرقه به معنی قهر نفس و ترک خواهش های چشم و دله. قهر از مال دنیا و خواسته های دل. برای همینی که عیسی مسیح میگوید که اول ملکوت خدا را بطلبید که بقیه چیزها براتون اجرا خواهد شد، عطا خواهد شد، چشمتون باید به ملکوت خدا باشه. هدف زندگیتون، اصل و مقصود زندگیتون این باشه که اراده خدا را پیروی کنید. قهر نفس و ترک خواهش‌های چشم و دل. و هر خرقه به معنی حرب است و حرب یعنی گریز، گریز از مال دنیا و به سوی خدا شتابیدن. و دوستان عزیز، این خرقه آسمانی را نه به وسیله روزه بلکه به وسیله ایمان میتوان به دست بیاورد. ایمان به خدا و فرستادش عیسی مسیح، ایمان به کار او، ایمان به دعوت و فداکاری او، ایمان به اینکه او یگانه نجات دهنده بشر است، او که گناهکاران را دعوت کرد از گناهکاران روی بر نگردانید، امروز از من و شما دعوت میکند که به سویش بیاییم. البته نه فقط با حرف بایستی ایمان خود را زبانن اعلام کنیم، اعتراف کنیم، بلکه ایمان ما بایستی توأم با عمل باشد. چرا؟ چون کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که ایمان بدون عمل مرده است. ایمان بدون عمل ایمانی مرده در نظر خدا محسوب می شود. راستی دوستان عزیز، آیا شما ایمان به این نجات دهنده دارید؟ آیا شما صاحب خرقه آسمانی شده اید؟ و یا سعی می کنید که این ردا را به وسیله اعمال خود به دست بیاورید؟ حقیقت هم اینه که هیچ کس توسط اعمالش نمی تواند ردای عدالت را در بر کند، بلکه این ردای آسمانی را خداوند عطا کرده است. آنچه که لازمه به دست آوردنش است ایمان آوردن به یگان راه راستی و یگان کلمه خدا، یعنی عیسی مسیح. او که قادر بود گناهکاران را دگرگون کنه و زندگی و حیاتی تازه بدهد، او که مردگان را زنده می کرد، امروز حاضر است قلبهای مرده ما را زنده کند و در واقع ما را به سوی خدا و حقیقت الهی هدایت فرماید. دعوت و اختیار با شما می باشد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش با.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.